4 بعد از ظهر در تهران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. کارشناسان امکان انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده مصری را بسیار محتمل ارزیابی کردند. وزیر بازرگانی ترکیه تنها نامزد نخست وزیری این کشور است. و قانون بودجه سال 95 کل کشور برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. کارشناسان امور هواپیمایی امکان وقوع انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده مصری را بسیار محتمل ارزیابی کردند. هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر که با 66 سرنشین چهارشنبه شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر شده بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه ماست تا برای ما از جزئیات بیشتر این خبر بگه. هانا، الان ساعت‌ها از ناپدید شدن این هواپیما می‌گذره، برای ما جزئیات بیشتری از اخبار منتشر شده رو میگی؟
بله، از دفعه پیش که روی صحبت میکردیم تازه ترین خبری که آمده این هست که وزارت دفاع یونان گفته که این ناپدید شدن به یک باره اتفاق نیفتاده و هواپیما ابتدا سطح پرواز رو بسیار پایین آورده، چرخش 360 درجه‌ای کرده و سپس ناپدید شده. این مسئله هست که الان تحلیلگران دارن اون رو بررسی میکنند. حال سناریوهای مختلفی رو یکیش رو اشاره کردی، مبنی بر انفجار احتمالی در هواپیما. مورد بعدی همچنان نقص فنی یکی از مسائلی که مطرح هست. همچنان موضوع درگیری در اتاق خلبان، اتاق که خلبان کاکپیت ممکنه که اتفاق افتاده باشه، چون هر اگر که این چیزی که وزارت دفاع یونان گفته اتفاق افتاده باشه، به معنی اینه که کنترل هواپیما از دست خلبان خارج شده، حال به دلیل یکی از این مسائلی که گفته شده. از صبح امروز هم کلن به دلیل اینکه ما با سیستم مصر، سیستم یونان و سیستم فرانسه داریم روبرو میشیم، از هر سه سو صحبت‌های مختلف و متناقضی میشنویم. در نتیجه مطمئناً در ساعت‌های پیش رو صحبت‌های بیشتری و جزئیات بیشتری خواهد آمد. آنچه که مشخص هست اینه که تلاش بسیار شدیدی آغاز شده برای یافتن این هواپیما در آب‌های مدیترانه، شرق مدیترانه.
هانا، از صبح تا به حال آیا اطلاعاتی بیشتری در مورد 66 سرنشین هواپیما منتشر شده؟
چیزی که میدونیم این هست که 30 مسافر مصری بودند، 15 فرانسوی، 2 عراقی و چندین نفر از تابعیت‌های دیگر و 10 خدمه پرواز داشته. 3 تن از اونها ماموران امنیتی مصری بودند که معمول هست در پروازها حاضر هستند. اون چیزی که میدونیم اینه که هواپیما رو سال 2003 خطوط هوایی مصر دریافت کرده بوده از ایرباس و حدود 48,000 ساعت هم پرواز کرده بوده، هواپیمای قدیمی نبوده. مسئله دیگری که مطرح شده این هست که اشاره کردی که هواپیما داخل حریم هوایی مصر بوده، نیم ساعت قبل از فرود بوده که ناپدید شده و هنگامی که از حریم هوایی یونان خارج می شده و به مصر وارد می شده همه چی خوب بوده. خلبان با خدمه با مقام های هوایی در یونان صحبت کرده بوده، از اونها تشکر کرده بوده به زبان یونانی. خلبان هواپیما محمد شاکر بوده که سابقه بیش از 6000 ساعت پرواز داشته که 2000 ساعتش در A320 ایرباس بوده. در نتیجه همه چی به صورت معمولی داشته پیش میرفته تا اینکه وقتی وارد هوای مصر شدن با مشکل مواجه شدن. حال باید دید که چه دلیلی داشته این سقوط هواپیما.
خیلی کوتاهانه اگر بتونی برای ما از سابقه سوانح هواپیمایی در مصر بگی. این انفجار در هواپیما در همین چند وقت پیش رو فکر میکنم بسیاری هنوز به خاطر داشته باشن.
بله، در ماهای اخیر ما شاهد سقوط یک هواپیمای خطوط هوایی روسیه در صحرای سینا بودیم که کشته‌های زیادی بر جا گذاشت و سقوطی که مقام‌های روسیه و مقام‌های غربی اون رو گفتن که دلیلش انفجار بوده. گروه موسوم به حکومت اسلامی اون رو بر عهده گرفته. اما خطوط هوایی مصر ما از سال 2002، یعنی حدود 14 سال پیش، هیچ سانحه هوایی رو نداشتیم.
سپاسگزارم هانا کاویانی به خاطر اطلاعاتی که به ما دادی. حتما در بخش‌های بعدی خبری باز هم تو رو همراه خودمون خواهیم داشت. وزیر بازرگانی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور مطرح شده است. سخنگوی حزب عدالت برای توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد که بینالی یلدریم، وزیر کنونی بازرگانی ترکیه، تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزینی احمد داوودوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بینالی یلدریم در 20 سال گذشته یاران بسیار نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است. حزب عدالت برای توسعه که توسط آقای اردوغان تأسیس شده است، برای تعیین جانشین احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق و رئیس مستعفی این حزب روز یکشنبه کنگره‌ای فوق‌العاده برگزار می‌کند. احمد داوودوغلو به دنبال اختلاف نظر با اردوغان در مورد اختیارات ریاست جمهوری اخیراً از نخست وزیری استعفا داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 30 اردیبهشت قانون بودجه سال 1395 کل کشور را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. لایحه بودجه در دی ماه 94 با 42 روز تأخیر تسلیم مجلس شد و مجلس به دلیل نزدیکی انتخابات دوره دهم لایحه بودجه را به صورت 2/12 تصویب کرد. بودجه 2/12 در حقیقت بودجه 2 ماه از کل رقم پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس برای جلوگیری از اخلال در اداره امور کشور به صورت فوری تصویب می‌کند. رسیدگی به لایحه بودجه پس از تعطیلات نوروزی آغاز شد و شورای نگهبان پس از دو بار بازپس فرستادن لایحه به مجلس، سرانجام روز چهارشنبه بودجه 9,785,000,000,000 ریالی سال 95 را تایید کرد. و اما شورای نگهبان روز چهارشنبه مصوبه مجلس درباره جرم سیاسی را نیز تایید کرد. با تایید این مصوبه در واقع قانون جرم سیاسی برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران ابلاغ می شود. پیشتر دولت حسن روحانی طرح مصوبه مجلس را ناکامل خوانده بود. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
طرح جرم سیاسی حدود 4 ماه پیش به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد، اما شورای نگهبان 1 مورد را در این مصوبه مبهم خواند و طرح را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. شورای نگهبان ایراد گرفته بود که ماده 2 و ماده 3 این طرح در کنار یکدیگر ابهام دارد. در طرح اولیه ماده 3 می گفت سلب غیرقانونی آزادی افراد جرم سیاسی نیست، اما بنابر ماده 2 نقض آزادی های مشروع دیگران در شرایطی جرم سیاسی شناخته شده بود. پس از ایراد شورای نگهبان و بازگشت نمایندگان مجلس، عبارت سلب غیرقانونی آزادی افراد را حذف کردند و مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس مصوبه تایید شده، جرم سیاسی از جمله شامل جرایمی می شود که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب گردد، اما با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. از جمله مصداق‌های تعریف شده برای جرم سیاسی به مواردی از جمله توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی اشاره شده است. با این حال این قانون اقداماتی چون تحریک به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری و همچنین افشای اسرار را از تعریف جرم سیاسی بیرون گذاشته است. دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی اقدامی مثبت است، طرح مصوبه مجلس را ناکامل خوانده بود. مقام‌های قضایی در ایران تاکنون زندانیان سیاسی را زندانی امنیتی معرفی کرده و گفتند کسی در کشور به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود. با این حال نهادهای مدافع حقوق بشر بارها ایران را به نقض آشکار موارد حقوق بشر متهم کردند.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو شنیدید. فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. همینطور میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به این آدرس telegram.me/radiofarda. و اما بسیاری از شما شنوندگان رادیو فردا پیام‌های تلفنی رو برای پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید و در اون نظرات خودتون رو در مورد مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. به چند تا از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
پیامی داشتم برای مسئولای جمهوری اسلامی، میخواستم سوال کنم اینم واقعا عدالتی که دم میزنید و فریاد میزنید همینه که یه جوونی مثل آقای امید کوکبی، جوون فرهیخته و دانشمندی که باعث افتخار هر ایرانی هست، باید اینجوری عمرش تباه بشه، سلامتیش به خطر بیفته، ولی مجرمان واقعی تو اجتماع راحت بگردن، محافظ شخصی هم داشته باشن؟ عدالت اینه؟
درود بر خانم فارزه هاشمی که 6 ماه زندانی را با معاشرت باریان معنی دین را درک کرد و با افتخار ایستاده که دین یعنی انسانیت، نه ظلم و موشد.
میخواستم یه پیغام به خانم نرگس محمدی بدم، بهشون بگم با شما احساس همدردی میکنم. من تنها جمله‌ای که میتونم بگم برای خودم به عنوان یه جوان ایرانی و ملت، واقعا متاسفم. ملت بی احساس ایران، شمع بر ما و سکوتمان باد. زنده باد آزادی، زنده باد زندانیان سیاسی ایران.
من هم یه آدم ساده هستم، این دنیای بیره تو این عسل و یه بین ما کار میکنین، دلم میخواد فقط یه لحظه شما اینجا رو ببینید. همه این ملت دارن اینجا کار میکنن، ولی پولش گیری کی میاد؟ همش داره میره تو زیبه ای آخوندا. خدا قسم اینجا ما اشکمون در اومده، ایش کس هنیزو فریادمون برسه. مسئله طبقاتی اینجا بیداد میکنه، بعدی آخونده وایستادن برای خودشون میگن که دم از اسلام میزنن، دم از نمیدونم حقوق بشر میزنن. داره خدا یکم رسیدگی کنین، شما فقط ناقص داده ما رو برسونین کافیه.
استان البرز به مرکزیت کرج یکی از قطب‌های صنعتی ایران بود، ولی این دهه اخیر شرکت‌ها رو به تعطیلی و نیمه تعطیلی رفتن. شرکت‌های نساجی و شرکت‌های صنعتی در این استان از رونق افتاده. سروش هستم از استان البرز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عبدالکریم لاهیجی و شیرین عبادی در نامه‌های جداگانه به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به پرونده علیرضا تاجیکی خواستار توقف اعدام مداوم نوجوانان در ایران شدند. آقای لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و خانم عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌های سرگشاده به اعدام قریب الوقوع علیرضا تاجیکی جوان شیرازی اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند. علیرضا تاجیکی در سال 1391 در 15 سالگی به اتهام تجاوز و قتل دستگیر شد و قرار بود روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شود که اجرای این حکم به طور موقت متوقف شد. عبدالکریم لاهیجی می‌نویسد علیرضا تاجیکی بدون داشتن وکیل و تحت شکنجه در بازجویی اولیه اعتراف کرده و سپس این اعتراف را رد کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر و همینطور خبرهای بیشتر بر روی وبسایت رادیو فردا، شما هم میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید با آدرس radiofarda.com.
توی برنامه چارکنج این هفته از درآمدن دسته در یک خودروی زرهی روسی موقع بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات زرهی و استفاده از گاوها به عنوان مدل‌های انحصاری نقاشی به وسیله یک هنرمند بریتانیایی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
کم کم داریم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس ما هست www.facebook.com/radio.farda. همچنان یک بار دیگه یادآوری میکنم که در کانال تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. اونجا هم میتونید در ادامه آدرس telegram.me/radiofarda رو اضافه کنید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم میتونید داشته باشید، instagram.com/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.